هشتگ خبر.
ساخت اولین دستگاه گندزدایی بدون کلور برای تأمین آب شرب مناطق محروم. مدیرعامل مؤسسه دانشمند وابسته به بنیاد مستضعفان از بکارگیری توان علمی شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان برای اجرای مأموریت محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان در سراسر کشور خبر داد. علی خطیبی با اشاره به ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از توانمندی‌های علمی نخبگان برای رفع محرومیت در کشور اظهار کرد یکی از فعالیت‌های مؤسسه دانشمند به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بنیاد مستضعفان استفاده از ظرفیت علمی و نخبگانی کشور و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان برای بهبود اجرای مأموریت‌های محوله به این بنیاد است و مؤسسه دانشمند سعی کرده تا با تکیه بر توانمندی علمی دانشگاهیان و نخبگان مسائل گوناگون را در حوزه فعالیت بنیاد مستضعفان در بخش‌های مختلف صنعتی و حتی محرومیت زدایی حل کند. ساعت 11:40 است. اینجا رادیو اقتصاده.
شرکت کیف و چمدان کوپال صنعت، تولید کننده انواع کیف، ساک و کوله با کیفیت. کوپال، با کوپال مسیر را طی کنید.
جوین تازه حالا بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا داره طعم علا دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل جوین ماسالا حالا بیسکویت با حالا با ترکیب ماسالا انرژی تو ببر بالا
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمتی بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
سلامتی به هر قیمتی به دست نمیاد، باید تو انتخابم دقت کنم. برای همین از رب چینچین استفاده میکنم به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چینچین حاوی لیکوپن طبیعی مراقب سلامتی شما.
سپاسگزاریم از همراهی گرم و صمیمانه شما شنوندگان عزیز با بخش دوم برنامه ها از شبکه رادیویی اقتصاد. دعوت میکنم در فرصت پیش رو شنونده برنامه چالش باشید.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد. برنامه چالش ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. با برنامه امروز چالش با افتخار همراه شما خواهیم بود و به موضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی میپردازیم که مقام معظم رهبری سال 97 مطرح فرمودن و در اون به موضوع آسیب‌های اجتماعی اشاره و تأکید کردن. راه کاهش آسیب‌های اجتماعی که از منظر اقتصاد میگذره چیه و ما چطور میتونیم آسیب‌های اجتماعی رو کاهش بدیم؟ 30036 37 شماره پیام کوتاه ماست و 2786-2098 هم تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی است. دعوت میکنم بسته رادیویی حامد مهاجری رو در ابتدای برنامه بشنوید، بعد ورود میکنیم به بحث امروزمون.
طلاق، اعتیاد، کودکان کار، زنان بی سرپرست، بزهکاری، سرقت، قتل، خشونت و تکدیگری، اینها آسیب‌های اجتماعی هستند. همین هفته گذشته بود که 9/9/99 را پشت سر گذاشتیم. گفتند رکورد ازدواج در این تاریخ شکسته شده. 80% ازدواج‌های آذر ماه. گفتند صف کشیدن برای به دنیا آوردن بچه‌هایشان در این تاریخ. هزینه 130 میلیونی برای اتاق زایمان در ساعت 9:09 روز 9/9/1399. ظاهربینی در این روزگار اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده و همگان دوست دارند چیزی را نمایش دهند، با این نمایش عکس بگیرند، خاص بودنشان را به رخ جامعه بکشند و پوز بدهند. حتی میلیون‌ها تومان خرج می‌کنند تا این نمایش را ثابت کنند. خانه‌های اعیانی، همان آپارتمان‌های مسکونی 450 و 550 و 1000 و 2000 متری که طبقه آخرش 600 میلیارد تومان معامله شده. آسیب‌های اجتماعی نیاز به زیرساخت‌های معینی دارد. تا این زیرساخت‌ها فراهم نشود، درصد آسیب‌های اجتماعی هم به طور روزافزون بالا می‌رود. زمانی که مسئله مادیات در بین عموم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، به دنبال آن آسیب‌های اجتماعی مختلف هم رشد می‌کند. بلای اشرافیگری، این واژه‌ای است که رهبر انقلاب از آن یاد کرد.
یه مسئله مهم دیگری که مسئله شما نیست، فقط مسئله کشور است، مسئله اشرافیگری است. بلای اشرافیگری بلای بزرگی است. برای بنده تصویر یک ساختمانی رو که با پول بیت المال ساخته شده یه نقطه‌ای رو آوردن، من حیرت کردم واقعا چطور جرأت شده است، چطور دست و دل کسی به او اجازه داده است که پول بیت المال رو صرف یه چنین چیزی بکنه. مسئله اشرافیگری اگر چنانچه رائج شد، جزء سبک زندگی ما شد، آثار و تبعات او و ریزش هایی که به وجود میاد، این ریزش هایی که انتهایی نداره، خیلی مشکل.
امید همه نخبگان و دلسوزان به اجرای بیانات و نکات حیاتی بسیار ارزنده رهبر انقلاب در بیانیه 40 سالگی انقلاب اسلامی است که در آن پیشگیری به عنوان اصل اساسی در بحث آسیب‌های اجتماعی مطرح شده و کنترل و مقابله با توجه به مهندسی فرهنگی و با هدف شناسایی مکانیسم‌های تهاجمی دشمن در مرحله دوم مورد تأکید قرار گرفته. دکتر رفیعی در خصوص عوامل تحکیم خانواده به این موارد اشاره نمودند.
در میان در واقع منابع حدیثی و قرآنی ما اهتمام ویژه‌ای به نظام خانواده داده شده. اولا قرآن می‌فرماید که در سوره روم آیه 21 ازدواج و تشکیل خانواده باعث آرامشه، باعث محبته، باعث مهربانی است. زیباترین تعبیر راجع به زن و مرد قرآن داره. زن لباس مرده، مرد لباس زنه. متاسفانه در این سالهای اخیر ما از دو ناحیه دچار لطمه شدیم. یکی اینی که ازدواج کاهش پیدا کرد، این که طلاق یواش یواش اومد آمار ازدواج رو کنار زد. و نه تنها این اتفاق افتاد، بلکه اون چیزی که مبغوض بود تو بعضی جوامع محبوب شد. من از شنیدم بعضی جشن طلاق میگیرن. 60-70% طلاق هایی که الان صورت میگیره تو 5 سال اول ازدواجی، اصلا همدیگه رو نشناختن. من 4 تا معضل اساسی تو بحث خانواده میبینم: تشکیل خانواده، تحکیم خانواده، فرزند آوری و بحث تربیت فرزند که باید روی اینا کار بشه.
در طول این 40 سال هر بار ما با توطئه هایی روبرو شدیم که یکی از آنها می توانست بنیان فروپاشی یک جامعه باشد و هر بار پیروز از امتحان بیرون آمدیم. ورود فناوری های نوین به جامعه، سونامی فضای مجازی که باعث تأثیرات منفی فرهنگی به ویژه در جامعه جوان شد، و از طرف دیگر 400 شبکه ماهواره‌ای که به زبان فارسی تولید و پخش برنامه می نمودند، جامعه را با ویروس تهاجمی فرهنگی روبرو کردند. مقام معظم رهبری از سال 68 بحث حیاتی و پر اهمیت تهاجم فرهنگی و جنگ نرم را مورد اشاره قرار داده بودند. 40 سال گذشت که رهبری معظم در چله انقلاب گام دوم را به عنوان منشور تجدید نظر و اصلاح و تقویت ارکان انقلاب اسلامی و سرلوحه برنامه ها و سیاستگذاری ها قرار دادند. گام دوم اگر صحیح اجرا شود در این امر بسیار مؤثر است. آسیب ها نه تنها در کشور ما بلکه در تمام دنیا رو به افزایش است. اما در ایران این روند شدت بیشتری دارد. پس گام اول رفع آسیب های اجتماعی در گام دوم است.
خب مهمان حضوری ما در استودیو جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا دهدست، استاد محترم حوزه دانشگاه و کارشناس محترم اقتصاد اسلامی هستند. تلفنی هم جناب دکتر سید حسین نبوی، استاد محترم جامعه شناسی دانشگاه، برنامه را همراهی می‌فرمایند. جناب دکتر دهدست، خدمتتون سلام می‌کنم. خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدواریم که اون چه که میگیم و میشنویم مورد رضای حق باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر نبوی. خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه چالش رادیو اقتصاد.
من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و عرض ادب دارم. امیدوار هستم که انشالله بتوانیم نکاتی رو با هم در میون بگذاریم تا بلکه گشایشی در کارها انشالله ایجاد
بشه. انشالله. خیلی متشکرم. با نگاه کارشناسی جناب عالی و جناب حجت الاسلام آقای دکتر دهتست، انشالله که همین اتفاق بیفته. آقای دکتر دهتست، وقتی از آسیب‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم که ریشه اون اقتصادی است و به واسطه نگاه‌های اقتصادی است که این آسیب‌های اجتماعی شکل می‌گیره، قطعاً باید راه درمانش رو هم از همون اقتصاد بگیریم. حالا بله، در کنار اون آموزه‌های دینی، باورهای اعتقادی، همه اینها در کنار هم هست، اما نکته اینجاست که وقتی تصمیماتی در حوزه اقتصاد گرفته میشه که موضوع توسعه ما از توازن خارج میشه و ریشه خروج از توازن همون تصمیمات غلط اقتصادی است و اراده‌ای هم برای برگشت به اون مسیر اصلی وجود نداره، چطور میتونیم توقع داشته باشیم آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا کنه؟
بله، در بیانیه‌ای که اواخر سال 97 مقام رهبری حفظه الله اعلام فرمودن، 4 تا عنصر یعنی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی تذکر داده شده.
بله.
جالب مطلب این است که در آسیب‌های اجتماعی که من از این بیانیه بیرون آوردم، یعنی 12 تا آسیب من استخراج کردم.
بله.
هر کدام از این آسیب ها یک پشتوانه اقتصادی داره.
بله.
یعنی هر مشکلی در مسائل اجتماعی به وجود میاد چند تا عقبه داره، یه دونش اقتصادیه. مثلا اولین آسیبی که در این بیانیه آمده، عقب نشینی از مواضع حق و دلزدگی از مقاومت اجتماعیه. خیلی نکته جالبه، وقتی که یه مردمی از مقاومت دلزده بشن، یعنی ارزش‌های اجتماعی خودشون رو، هنجارهای اجتماعی خودشون رو آرام آرام سست ببینن و از اون قواعدش عقب نشینی کنن، این یک آسیبه. این اصلا در بحث‌های جامعه شناختی یک آسیبه. چرا یه ملتی که اعتقاد به سری قواعد اجتماعی داره آرام آرام سست میشه، عقب نشینی میکنه؟ یکی از عقبه‌های این مسئله عبارت هست از مشکلات اقتصادی که برای اونا به وجود میاد و چون مقاومت اقتصادی ندارن، آرام آرام مقاومت اجتماعیشون رو از دست میدن.
بله.
حالا این عقبه اقتصادی میتونه 2 تا عنصر باشه. یک، یا سختی های اقتصادیه که فشار میاره به روح و روان مردم، و یا رفاه زدگی اقتصادیه. این از 2 طرف مشکل درست میکنه.
بله.
ما در مسائل بحث های مردم شناسی جامعه شناختی یه بحثایی داریم در مورد ظرفیت‌های اجتماعی، یعنی مردمی که مثلا یک باره وارد ظرف رفاه میشن یا مردمی که یه وقت از تعادل بیرون میان وارد فشارهای اجتماعی اقتصادی میشن، چه مشکلاتی به روح و روان اونا وارد میشه. پس اگر اولین آسیب اجتماعی عبارت باشد از عقب نشینی از مواضع حق اجتماعی و مقاومت اجتماعی، میتونه عقبه اقتصادیش این مشکلات فشار اقتصادی و روانی اقتصادی یا ورود به مرحله رفاه‌زدگی اقتصادی باشه.
خیلی متشکرم از شما دکتر دهتست. آقای دکتر نووی، بودجه بسته میشه برای اداره یک سال کشور. این بودجه توش هم هزینه های جاری یه استان هست، هم هزینه های عمرانی یه استان هست. قطعا پایتخت حدود 23-25% تولید ناخالص ملی کشور رو، دست کم تهران که اینگونه است، به خودش اختصاص میده. سهم بیشتری از بودجه ها هم بهش اختصاص داده میشه. مثلا استان های دور از مرکز بودجه های کمتری بهش داده میشه و هر جا بودجه عمرانی کمتر داده بشه کار کمتری هم شکل میگیره و این باعث میشه مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ اتفاق بیفته. عدد 18 تا 23 میلیون اعلام شده برای حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، یعنی اطراف چند کلان شهر ما حاشیه نشینی های عجیب و غریبی اتفاق افتاده که منبع بسیاری از این آسیب های اجتماعی است. وقتی از مسئولین سوال میکنی که آقا چرا همچی اتفاق افتاده، میگه آقا جمعیت شهر مثلا اصفهان جمعیتش خیلی اضافه نشده، مشهد، شیراز، تبریز، قم، تهران، اما در حاشیه این شهر شهر درست شده و 1001 آسیب اجتماعی. ما میدونیم که رعایت نشدن اصول قانونی که در قوانین مادر ما اومده، توسعه متوازن، باعث شده بودجه درستی برای مناطق مختلف نبینیم، بودجه متوازن نبینیم، به این آسیب اجتماعی دامن بزنیم، بعد بیایم بگیم این آسیب رو چطور میتونیم از بین ببریم. ریشه رو میشناسیم اما نمیخوایم ریشه رو درمان کنیم. این که نمیخوایم ریشه رو درمان کنیم علتش چیه آقای دکتر نبوی به لحاظ جامعه شناسی؟
وقتی که سیستم بودجه ریزی، وقتی که سیستم برنامه‌ریزی اقتصادی که میباید مراقبت بکنه از این که نابرابری در سطح جامعه به وجود نیاد، در بیشتر مواقع بدون حضور جامعه شناسان در واقع و بدون رعایت ملاحظاتی رو که در واقع متخصصین جامعه شناسی و متخصصین مسائل اجتماعی میتوانند اونها رو پیش بینی بکنند و آمار و ارقامشون رو به خوبی در واقع به دست بیارن و ارائه بدن، به نظر میاد که یکی از دلایل این باشه که هنگام برنامه ریزی، هنگام در مراحل بعد، هنگام بودجه ریزی و هنگام تصویب بودجه، عمدتا گروه هایی که چه در مجلس چه در دستگاه های دولتی، گروه ها و افرادی که قادر هستند چانه‌زنی بهتری داشته باشند، قادر هستند که با نگاه بخشی برای این که عملکرد مثبتی از خودشون رو در واقع به اثبات برسونن، اونها با تلاش ها و پیگیری های خودشون سعی میکنن که برای برخی از بخش ها که برخوردار هستن بنا به بهانه های مختلف در واقع بودجه بیشتری بگیرن و بخش های از کشور و مناطقی از کشور که به طور سنتی در طول دهه ها و همچنین چه بسا بیشتر جزو بخش های محروم و بخش های غیر برخوردار کشور بودن، اونها نتوانند بودجه برای ترمیم وضعیت خودشون رو در واقع دریافت بکنن. بنابراین من به نظر میاد که عمدتاً چه در دستگاه های دولتی و همچنین در مراجعی که تصمیم گیری و قانون گذاری میشه و تصفیب میشه، در تصمیم گیری در اینجا عموما کسانی که قدرتمند تر هستن، عموما کسانی که با نفوذ تر هستن، اینها قابلیت بهتری دارن در این که بودجه بیشتری رو برای اون منطقه از کشور که خودشون نمایندگی اون رو بر عهده دارن یا خودشون تعلق به اون منطقه دارن، در واقع بودجه و سهم بیشتری رو در واقع دریافت بکنن.
درسته.
و اینم بسته بینی که این افراد در دستگاه‌های دولتی و همچنین در مجلس با نهادهای قدرت، با بخش‌های مختلف در نظام سیاسی چگونه بتوانند ارتباط برقرار بکنند و چگونه بتوانند نفوذ بیشتری به دست بیارند. من حدسم بر اینه که با اینکه افراد آدمای مطلعی هستند و میدونن که اگر نابرابری و تبعیض در تخصیص بودجه‌ها اتفاق بیفته، معناش این هستش که مسائل و آسیب‌ها هم از اون طرف بازتولید بشه. اینطوری نیستش که آدم‌ها مطلع نباشن، آدم‌ها مطلعن، اما ملاحظات دیگری که بیش از هر چیزی برمیگرده به این که این فرض میکنیم نماینده مجلس که از سوی مردمی که در یک ناحیه و در یک منطقه و در یک کلان شهری که ما میگیم برخوردار هست، وقتی که کسی از ناحیه مردمی که متعلق به چنین منطقه هستن انتخاب میشه، اگر بتوانه عملکرد مثبتی از خودش نشون بده، در دوره بعد هفتش بتوانه رأی بده. ولی من به نظر میاد که ملاحظات سیاسی که در درون بخش های دولت و در درون بخش برخی از قوا وجود داره، احتمالا نقش مؤثرتری رو در تخصیص نامتوازن بودجه ایفا میکنه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر نبوی، همراه ما باشید. خواهش میکنم در ادامه برنامه. آقای دکتر دهتست، آقای دکتر نبوی اشاره کردن به این که برخی ملاحظات سیاسی باعث میشه برخی تصمیمات اقتصادی گرفته بشه، لابی هایی در قدرت شکل بگیره که به این عدم توازن هایی که من در قالب سوال و مثال از آقای دکتر نبوی پرسیدم دامن زده بشه. خب کسانی که این تصمیمات رو میگیرن توسط ما مردم انتخاب میشن، حالا چه در مجلس چه در دولت فرقی نمی کنه. یعنی یک دایره ای، یک حلقه ای تشکیل شده که یک دوری رو ایجاد میکنه. این دور باتریست، یعنی ما میریم رأی میدیم، نمایندگانی به مجلس میرن که به جای اینکه برای منافع ملی تصمیم میگیرن، برای منافع لوکال و محلی و منطقه‌ای تصمیم میگیرن. دولتی رو انتخاب میکنیم که ممکنه در یه حوزه‌ای به قانون گردن نگذاره یا نه ممکنه گردن بگذاره. گزارش‌های تفریق بودجه حداقل اینا رو داره اشاره میکنه که 6000 تخلف در یک سند بودجه یک ساله وقتی داره اتفاق میفته. توی همچین شرایطی حتما این عدم توازن و عدم تعادل نتیجهش میشه آسیب اجتماعی از جامعه ای که درگیر دور باطلی شده. که نتیجه اون دور باطل شده این آسیب های اجتماعی چه انتظاری میره که چطور برطرفش کنه؟
من اجازه میخوام از همکار خوبم حضرت آقای دکتر نبوی یه تذکری عرض کنم.
بفهمید، خواهش میکنم.
و اون این است که آقای دکتر، نمایندگان و وکلای مجلس بودجه رو نمیبندن، بلکه اونا فقط چکشکاری میکنن. بله. بودجه رو بدنه
دولت
میبنده. بله. و این ملاحظه کاری های مختلفی که شون فرمودن بیشتر از اونجا آغاز میشه، یعنی از بدنه دولت و از کارشناسی های دولت. بله. آغاز میشه، بلکه وکلای مجلس فقط چانه زنی میکنن روی کم و زیاد کردن اینها.
بله.
بنابراین اصلا به دست وکلای مجلس نیست که در کجای کشور چقدر بودجه برای چه استانی تعیین بشه. بله، یه نکته ما داریم و اون این است که وکلای مجلس در هر دوره می توانند به طور غیر مستقیم فشارهای روانی یا فشارهای ظاهری به بدنه و کارشناسان دولت بیارن برای اینکه فلان بودجه رو برای فلان جا تخصیص بدن. اتفاقا این نکته‌ای که شما فرمودید مربوط میشه به دومین آسیب اجتماعی، یعنی رویگردانی مسئولان در یک جامعه از ارزش‌های اجتماعی. این یکی از آسیب‌های اجتماعیه، به این معنا که اگر کارشناسان اجرایی کشور یک دید ملی و فراگیر نداشته باشند، البته بودجه یکی از عناصره.
بله.
نگاه بدنه دولت به این که در فلانجا چه نیازهایی داره، فلانجا چه نیازهایی داره، وقتی این نیازها جدی نگاه نشه بهش، این آرام آرام مقدمه میشه برای همون آسیبهای اجتماعی. میدونید بعد از شهر تهران بزرگترین حاشیه نشینی ها رو ما در مشهد داریم، بعد در شهرهای دیگه در مشهد حاشیه‌نشینیش خارق العاده شده، یعنی خیلی وضع نابسامانی داره پیدا میکنه و آرام آرام نگاه بودجه‌ها و نگاه ملی به این که مثلا فلان کلان شهر نیاز به فلان امکانات داره، اما اگر به گفته خود کارشناسان بدنه اجرایی اگر یک سوم این بودجه برای نیازهای کشاورزی روستاها در نظر گرفته بشه، برای مثال عرض میکنم مثلا دیگه کشاورزان ما نیازمند به استفاده زیاد از کودهای شیمیایی نخواهند بود. شما ببینید این تعادل آرام آرام چگونه برقرار میشه. سه تا عنصر کنار هم چیده شده: یک، نگاه غیر واقعی کارشناسان به نیازهای قسمت‌های مختلف جامعه، دو، برخورداری یک گوشه از جامعه و نابرخورداری یک گوشه دیگه از جامعه و آرام آرام مقدمه چینی برای آسیب‌های اجتماعی، سه، نیازهای واقعی بعضی از روستاها یا مناطق محروم و ایجاد بعضی از چالش‌های اجتماعی که منجر به آسیب میشه. یک نمونه مثال کوچیک من چون نگاه جامعه شناسی عرض کنم، یه زمانی نه خیلی دور همین تازگی ها یه زمانی در روستاهای ما انقدر نگاه سنتی و ارزش مداری بود که اگر یک جوانی مثلا یه عملی انجام میداد، نه عمل خیلی زشت، یه عمل خلاف عرف اگر انجام میداد، نگاه های او به طرف او میرفت و او رو با نگاه فقط او رو باز میداشتن. اما امروز در بعضی از روستاهای ما نه، این حصارها آرام آرام شکسته شده. این به خاطر همون نگاه اولیه است که به اختصاص دادن امکانات به جاهای مختلف جامعه نگاه واقع گرایانه نیست. پس ما میتونیم دومین آسیب اجتماعی رو در این بیانیه، عدم نگاه واقع بینی مسئولان در ارزش ها و قواعد اجتماعی در سطح جامعه بره.
چطور میشه مسیر رو عوض کرد؟ اینا شناخت آسیب هاسه های دکتر دهتست که شما گفتید، راه درمانش چطور است؟ از کجا باید شروع کنیم؟
من خواهشم این است که ما سه نقطه رو خوب و واقع بینانه ببینیم.
بله.
یک، اول نه فقط بودجه، امکانات در هنگام توزیع آن باید مساوی نباشد.
بله.
بلکه در توزیع امکانات کارشناسانی از حوزه جامعه شناسی، از حوزه کارشناسان آسیب شناسی، جرم شناسی،
بله،
کارشناسان مذهبی در یه تیم معینی برای تخصیص امکانات اینا حضور داشته باشن. این یک. دو، بدنه دولت و بدنه مجلس هر دو به نوعی مقاومت کنن که در مقابل فشارهایی که بیرون براشون میاد برای تغییرات تا جایی که میشه مقاومت کنن. ما امروز متاسفانه، نمیگم همه جا، بعضی جاها متاسفانه مواجهیم با بدبستان سیاسی. فلان کس چون فلان جا نفوذی داره مثلا بیاد اعمال نفوذ کنه و مثلا یه مقداری از امکانات رو بر فلان جا بکنه و ببره. این چانه زنی ها بیشتر شبیه چونه زنی رو خریده بولیز و پوشاکه که در جامعه ما متاسفانه حتی در بودجه حتی در امکانات وجود داره. پس خواهش دوم ما این است که افراد مقاومتشون رو در مقابل چانه‌زنی های دیگران زیاد کنن و مقابل نفوذ رو بگیرن. سوم، خواهش ما این است که وقتی امکانات برای جایی صورت میگیره و نوشته میشه، ببینید وقتی امکانات یه جایی تخصیص داده میشه یعنی پشتوانه بودجه‌ایش دیده شده. این رو اگر در یه جامعه بالای 73% تخصیص بودجه